ساعت 8 صبح در ایران و هنوز 30 دقیقه دیگه از صبحانه با خبر امروز باقی است که در این 30 دقیقه هم براتون خبر گزارش و گفتگو داریم. اگه از ابتدای برنامه با ما بودین ازتون ممنونم و اگه تازه با ما همراه شدیم بهتون خوش آمد میگم. پیش از هر چیز میریم سراغ خبرهای این ساعت از مراد ویسی.
خبرگزاری های ایسنا و فارس روز یکشنبه ترجمه ای از متن توافق بین ایران و گروه 5+1 را منتشر کردند. بر اساس این متن ایران پذیرفته است که بخشی از اورانیوم 20% غنی شده خود را به زیر 5% رقیق کند، فعالیت های هسته‌ای خود در نتنز، فردو و عراق را بیش از این گسترش ندهد، محل های جدید برای غنی سازی ایجاد نکند و نظارت بیشتر بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی بر تأسیسات و برنامه های هسته‌ای خود را بپذیرد. در مقابل کشورهای 5+1 پذیرفتند که از اعمال تحریم‌های جدید در مورد فروش نفت ایران خودداری کنند و امکان دسترسی ایران به درآمدهای نفتی خود در خارج از کشور را فراهم کنند. بر اساس این توافق همچنین تحریم‌های اتحادیه اروپا و آمریکا بر بیمه و خدمات حمل و نقل، طلا و فلزات گرانبها و صنعت خودروسازی ایران به حالت تعلیق درآمده و یک کانال مالی به منظور تسهیل تجارت مربوط به امور انسان دوستانه ایجاد می شود. این متن همچنین با اشاره به ادامه مذاکرات طرفین برای دستیابی به یک توافق نهایی بر این اصل تاکید می کند که تا در مورد همه چیز توافق نشود، در خصوص هیچ چیزی توافق حاصل نشده است. سایت اینترنتی وزارت امور خارجه ایران که خبرگزاری فارس متن توافق را به نقل از آن منتشر کرده، در بامداد امروز دوشنبه برای تایید این خبر قابل دسترسی نبود. به دنبال توافق ایران با 6 قدرت جهانی، قیمت ارزهای خارجی و طلا در بازار آزاد ایران کاهش یافت. خبرگزاری ایسنا از کاهش 60 تومانی قیمت هر دلار آمریکا در بازار آزاد ارز ایران خبر داد و نوشته قیمت دلار به 2940 تومان رسیده است. در همین حال خبرگزاری رویترز به نقل از برخی صرافان در تهران از افزایش 3% ارزش ریال ایران خبر داده و قیمت هر دلار آمریکا را حدود 2900 تومان اعلام کرده است. قیمت سکه طلای بهار آزادی نیز کاهش یافته و با حدود 4% کاهش به 850 هزار تومان رسیده است. از سوی دیگر شاخص بورس تهران نیز با افزایش روبرو بوده و بیش از 700 واحد در روز یکشنبه رشد کرد. به گزارش خبرگزاری های ایران، زمین لرزه به شدت 5.7 درجه ریشتر در ساعت 9:30 یکشنبه شب قصر شیرین در استان کرمانشاه را لرزاند. این زمین لرزه موجب هراس مردم و سراسیم بیرون آمدن آنها از منازل به خیابانها شد. مدیر عامل هلال احمر استان کرمانشاه به خبرگزاری مهر گفته تا کنون گزارشی از خسارات در زمین لرزه در قصر شیرین نرسیده است. وی گفته کانون زلزله ها در عراق است و فقط پس لرزه ها در قصر شیرین حس می شود. ساجده عرب سرخی، دختر فیض الله عرب سرخی، عضو ارشد سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، روز یکشنبه پس از احضار به دادسرای اوین بازداشت شد. خواهر خانم عرب سرخی در صفحه شخصیش در فیسبوک با تایید بازداشت او گفته به دلیل درخواست مقامات قضایی برای قرار دادن وثیقه 300 میلیون تومانی ساجده عرب سرخی بازداشت شده است. به گفته فاطمه عرب سرخی، پیشتر مقامات قضایی خواستار وثیقه 150 میلیون تومانی شده بودند و بر همین اساس خانواده نیز همین میزان وثیقه در زمان احضار آماده کرده بود. فیض الله عرب سرخی که پس از انتخابات سال 88 بازداشت شده بود، مهر ماه امسال با عفو محکومیتش از زندان آزاد شد. و خبر آخر این که حامد کرزای، رئیس جمهوری افغانستان، امضای توافقنامه امنیتی با آمریکا را منوط به شرایطی که لوی جرگه، شورای ریش سفیدان و بزرگان افغان روز یکشنبه با اکثریت آرا این توافقنامه را تصویب کرد و در قطعنامه از آقای کرزای خواست آن را تا پایان سال جاری میلادی یک ماه دیگر امضا کند.
سپاسگزارم از مراد ویسی. مشروع خبرها رو شنیدیم، اما در سومین بخش صبحانه با خبر یک گزارش داریم. سه گفتگو، پیام‌های تلفنی شما و اگه فرصتی بود پیامک‌های شما رو هم می‌خونم. با گزارش اختصاصی خبرگزاری اسوسییتد پرس شروع می‌کنیم که میگه گفتگوهای پنهانی و چندین ماهه آمریکا و جمهوری اسلامی هموار کننده راه دستیابی به توافق تاریخی هسته‌ای در ژنو بوده. گزارش اختصاصی اسوسییتد پرس اضافه می‌کنه که این گفتگوها همیشه در سطح بالا و به طور مستقیم بین مقام‌های دو دولت بوده و تنها چند تن از اعضای دو دولت از این گفتگوها آگاه بودند. نکات مهم این گزارش اختصاصی اسوسییتد پرس رو از همکارمون نادر صدیقی میشنویم.
اسوسییتد پرس در گزارش مشروع خود میگوید که گفتگوها تا دو ماه پیش حتی از نزدیکترین دوستان آمریکا مانند اسرائیل و شریکان این کشور در مذاکرات اتمی پنهان نگاه داشته شد و این امر شاید توجیه کننده موفقیت سریعی باشد که پس از سالها بنبست و دشمنی خشم‌آلود بین تهران و غرب در ژنو به دست آمد. محرمانه نگاه داشتن گفتگوهای دو جانبه همچنین ممکن است تشریح کننده تنشی باشد که اخیراً بین آمریکا با فرانسه و اسرائیل پس از کنفرانس ژنو دو جلوه‌گر شد. اسوسییتد پرس تصریح کرده که گفتگوهای پنهانی مقامهای ایران و آمریکا در کشور عمان و بعضی نقاط دیگر انجام شدند و از ماه مارس یا آخرین روزهای زمستان گذشته ویلیام برنز معاون وزیر خارجه آمریکا و جیک سالیوان مشاور ارشد معاون رئیس جمهوری ایالات متحده در سیاست خارجی 5 بار با مقامهای رسمی حکومت ایران دیدار و گفتگو کردند. آخرین 4 گفتگوی مخفی هم پس از روی کار آمدن حسن روحانی انجام گرفت و موجب حصول توافق بیشتر بر روی موادی شد که توافق در ژنو را ممکن ساخت. خبرگزاری اسوسییتد پرس در بخش دیگری از این گزارش مشروع اختصاصی پس از برشمردن پیامدهای احتمالی ناشی از موفقیت و یا شکست گفتگوهای آینده با ایران به این نکته اشاره می‌کند که سلطان قابوس رهبر عمان بازیگر کلیدی در دیپلماسی محرمانه بین نمایندگان تهران واشنگتن بوده که آغاز آن با میانجیگری برای آزادی 3 شهروند جوان آمریکایی حدود 2 سال پیش بود که به گفته خود به هنگام کوهنوردی در مرز ایران و کردستان عراق دستگیر و سپس به جاسوسی متهم شده بودند. در آن هنگام این دیپلماسی اکتشافی محسوب می شد و از طریق کانال‌های متعدد صورت می گرفت تا سرانجام حتی این دیپلماسی مخفی از جمله به گفتگوهای رو در روی سوزان رایس نماینده پیشین آمریکا در سازمان ملل و مشاور فعلی امور امنیت ملی اوباما با نماینده جمهوری اسلامی در سازمان ملل انجامید. در گزارش اسوسییتد پرس هویت مقام‌های ایرانی فاش نشده. در واقع منابعی که این گزارش اختصاصی را در اختیار اسوسییتد پرس قرار دادند از افشای نام طرف‌های ایرانی خودداری ورزیدند. علاوه بر مسائل مربوط به برنامه هسته‌ای ایران، دخالت جمهوری اسلامی در سوریه، تهدید تهران برای بستن تنگی هرمز و نیز آزادی شهروندان آمریکایی زندانی در ایران هم مورد گفتگو بوده است. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، بسیاری از جزئیات جذاب این دیپلماسی محرمانه همچنان محرمانه باقی مانده تا این گونه ارتباط‌ها را از خطر دخالت دیگران محفوظ و مصون بدارند.
نادر صدیقی گزارش می‌داد از گزارش اختصاصی اسوسییتد پرس در مورد گفتگوهای پنهانی آمریکا و جمهوری اسلامی ایران برای دستیابی به توافق تاریخی هسته‌ای در ژنو.
این سفره صبحانه است، البته با خبر.
با یک گفتگو ادامه میدیم صبحانه با خبر رو. پس از توافق ایران و کشورهای 5+1، اکنون انتظار می‌رود که اوضاع اقتصادی ایران که متأثر از تحریم‌ها در شرایط دشواری قرار دارد، نفسی بکشد و به ویژه روابط اقتصادی ایران با دنیای خارج وارد مرحله تازه‌ای شود. فریدون زرنگار در آغاز گفتگوی با مهرداد عمادی، کارشناس اقتصادی در لندن، از اهمیت این تعهدها برای اقتصاد ایران پرسیده است. بشنویم پاسخ مهرداد عمادی رو.
من تصور میکنم که بزرگترین سرخط این توافق اینه که ما از امروز صبح از منحنی که به طرف بسته شدن هرچی بیشتر اقتصاد ایران بود، در سیستم بانکی، در سیستم تجارت خارجی، در سیستم سرمایه گذاری خارجی، در صنایع انرژی ما بود، الان متوقف شد، بلکه منحنی تغییر سو داد و الان به صورت مثبت که درسته که این گام ها کوچک هستند در این زمان، ولی که گام های مثبت هستند، یعنی به جای محدودیت ما داریم صحبت باز شدن کانال ها و پیوند های ارتباطی تجاری و مالی هستیم که خب این من تصور میکنم میشه اینو گفتش که حتما در 34 سال اخیر بدون سابقه بوده که یک پایه این توافق و هماهنگی ایالات متحده عقیده باشه و خب اتحادیه اروپا هم در این چند سال محدودیت ها انجام داده بود و اونها مران حتما همراهی خواهند کرد. از این نظر من فکر میکنم اهمیت این بیشتره.
خب ایران در هر حال یک سلسله خواستهایی را با این مسئله پیوند داده بود در زمینه اقتصادی. تا چه اندازه میشه گفت که ایران به این خواستها یا بخشی از اینها دست پیدا کرده؟
تصور میکنم الان ما اولین باره که در چارچوب هیئت دیپلماتیک ایران در این سالها یک ارزیابی میبینیم که این ورود ما به مذاکرات برای دست آوردن این پیامدهاست و یک حداقل هست و یک کف هست و یک سقف هست و دست آوردها حتما نزدیک سقف نبود، بدون تردید درسته، چون انتظارهای ما خیلی همیشه بالا بوده، ولی که در چشم من اینها از سقف بالاتر بود. یعنی ما بیش از حداقل ارزیابی ها و انتظارهایی که حالا بعضی از روزنامه های زیاد مثبت هم می گفتن که غرب حاضر بده، واقعا غرب اینجا حاضر شد بیش از اون حداقل ها همراهی و همگامی بکنه. خودش نشون میده که
مثلا در چه زمینه ای؟
مثلا در زمینه رفع محدودیت از بعضی از حساب‌های بانکی، مثلا در رفع محدودیت از بعضی از مذاکرات در چارچوب ارتباطات فرهنگی و انتقال پول در اون چارچوب‌ها. اینها درسته که به چشم ممکنه بزرگ نیاد، ولی کن یک در بزرگ همیشه با میلیمترهای کوچک باز میشه، یک مرتبه شما این در رو نمیتونید بزنید، عجاش کنید. و من تصور میکنم این باز شدن‌های تدریجی پیامدش این خواهد بود که ما باز شدن‌های بزرگتر را خواهیم داشت.
خب ظاهراً مسئله تحریم صادرات نفت و صادرات پتروشیمی چندون تغییری بر پایه این قرارداد نمی‌کنه. این موردی بود که به خصوص ایران خیلی روش فشار می‌آورد و خیلی مورد علاقه ایران بود.
خب حتما قابل درکه، به خاطر اینکه اینها صنایع بنیادی ما هستن و سرمایه ملی کشور از پروژه های صنعتیش. یک چیز رو اینجا من یادآوری کنم، هنوز هم دوستان متوجه نیستن که یکی از دلایلی که این دو صنعت اینطور پررنگ زیر تحریم ها رفتن، حضور نهادهای امنیتی در بسیار از پروژه های این صنایع بود. تا زمانی که این بازگشت این دو صنعت به بخش خصوصی و بخش دولتی هر جا که مناسبه انجام نشه، برداشتن تحریم ها به طور کلی از روی اینها به نظر من بسیار بسیار دشوار خواهد بود.
خب حالا از نظر درآمدهای ارزی چه تأثیری این قرارداد میتونه بر روی دریافت درآمدهای ارزی ایران داشته باشه؟ چون الان سر اینم بحث هست که چقدر میتونه ایران از این ذخیره های ارزی خودش که در خارج داره استفاده کنه و الی آخر.
من تصور میکنم ما به خوبی قابل مشاهده است که به اون سو داریم حرکت میکنیم که برخی از این سپرده ها که منجمد شدن مثلا در هند و در مالزی، اینها باز شدنشون خیلی زودتر از اون خواهد بود که 3 ماه پیش فکر میشد. ولی در مورد کشورهای مثل چین من فکر میکنم و در مرحله بعدی امارات، من فکر میکنم چین به خاطر متاسفانه یک مقدار شلتاق کردن بانک های اونجا که ربطی به این تحریم ها نداره، و امارات هم خواهی که مثل مسائل سیاسی هست، اونها در دید من شاید کمتر باز بشن یا دیرتر باز بشن. اما در مورد هند من تصور میکنم که ما زودتر از اون که فکر میکنیم این سپرده ها قابل استفاده خواهند بود برای سرمایه گذاری.
مهرداد عمادی کارشناس اقتصادی در لندن بود که به پرسش‌های همکارم فریدون زرنگار پاسخ می‌داد در مورد آثار اقتصادی توافق هسته‌ای ایران و غرب. اما اگه می‌خواید بدونین در 24 ساعت گذشته روی تلفن پیامگیر رادیو فردا چه پیام‌هایی ضبط شده و کسایی که به ما زنگ زدن چه دغدغه‌هایی دارن، همراه ما بمونین و این بخش رو بشنوین.
چرا بعضی از این توافقنامه ناراحتن، ولی بهتره که بهشون بگیم که مشکلاتی که تو ایران هسته شما توجه نکردین و نمیدونین چه خبره. پس کشورهای بیگانه ای که از این مسئله خیلی ناراحت هستن بهتره یه لیوان آب خنک بخورن، براشون بد نیست.
34 سال، وارد 35 سال میشیم که صدها هزار معلول جنگی کشته، به قول آقایون شهید و یا اعدام ها، تمام اینها آقای سیدعلی، آقای خامنه‌ای، فقط به خاطر یک شعار بود. اونم شعار مرگ بر امریکا یا مرگ بر اسرائیل. این شعار رو 34 سال دادید، ملت رو به کشتن دادید، زجر و شکنجه و همه اینها رو به ملت اعمال کردید، در نهایت رفتید و با امریکا دست دادید. باور بفرمایید این هزاران مرتبه بدتر از خوردن جام زهره برای اون کسانی که کشته دادن توی این جریانات به اصطلاح شما آخوندا انقلاب اسلامی. کجا رفت اون شعارتون آقای خامنه ای؟ شما اون نرمش قهرمانانه‌تون شد کرنش.
از توافق جمهوری اسلامی با 5 به اضافه 1 خیلی خوشحالم و امیدوارم که چند وقت دیگه نیام بگن این تقیه یا دروغ مصلحتی بود و ما به کار خودمون ادامه میدیم.
بابا دشمن تو خود ماست، بادام ریشه یه بادام رو در میاره. والا بلا آمریکا و اروپا دشمن نیستن. الان که ایران و اروپا به تفاهم رسید، حالا اگه راست نگین بگو جنس ارزون کنین دیگه. یک کیسه برنج 10 کیلویی از 15000 تومان رفت رو مرز 70000 تومان، یه کارگر بدبخت از کجا بیاره؟ یک کیلو گوشت شده 25000 تومان، یک کیلو مرغ شده 15000 تومان. تو رو خدا بگو یه فکری بکنین، بس دیگه، اینم تفاهم.
آخه طلا و نقره چه دردی رو از مردم دوا میکنه؟ آخه شما دیدین تا حالا غیر مسلمون تو این کشور اروپایی طلا بندازه گردنش؟ همچین طلا رو سمبولیک کردن برای ما مسلمونا، هی طلا تحریمش برداشته شده. میخوام چیکار کنم طلا رو؟ طلا مگه انرژیزاست؟ مگه طلا انرژی میده به آدم که انقدر برای خودتون طلا طلا میکنین، قیمت میبرین بالا قیمت؟ یه دونه اروپایی رو شما نمیبینین که بابا جون اصلا از طلای زرد استفاده کنه. آقای روحانی همش اعلام میکنه که ملت ایران دنبال بمب اتمی نیست. معلومه که ملت ایران دنبال بمب اتمی نیست، جمهوری اسلامی دنبال بمب اتمیه. این کاملا مشخصه که ملت ایران هیچ موقع دنبال بمب اتم نبوده. این هم یکی از اون ترفند و کلکای بازی با کلماتشونه.
نمیدونم چرا بعضی از این توافقنامه ناراحتن، ولی بهتره که بهشون بگیم که مشکلاتی که تو ایران هسته شما توجه نکردین و نمیدونین چه خبره. پس کشورهای بیگانه ای که از این مسئله خیلی ناراحت هستن بهتره یه لیوان آب خنک بخورن، براشون بد نیست.
34 سال وارد 35 سال میشیم که صدها هزار معلول جنگی کشته، به قول آقایون شهید و یا اعدام ها، تمام اینها آقای سید علی آقای خامنه ای فقط به خاطر یک شعار بود، اونم شعار مرگ بر امریکا یا مرگ بر اسرائیل. این شعار رو 34 سال دادید، ملت رو به کشتن دادید، زجر و شکنجه و همه اینها رو به ملت اعمال کردید، در نهایت رفتید و با امریکا دست دادید. باور بفرمایید این هزاران مرتبه بدتر از خوردن جام زهره برای اون کسانی که کشته دادن توی این جریانات به اصطلاح شما آخوندا انقلاب اسلامی. کجا رفت اون شعارتون آقای خامنه ای؟ شما اون نرمش قهرمانانه‌تون شد کرنش.
پیام های شما رو شنیدیم. البته پیام هایی که از این رادیو پخش میشن الزاماً نظر رادیو فردا نیست. رادیو فردا تنها جاییست برای پخش و بازتاب پیام ها و دیدگاه های شما اگر بدون تحقیر، توهین و افترا به دیگران باشه. با یک گفتگو ادامه میدیم صبحانه با خبر رو. به گزارش وبسایت کلمه، دختران میرحسین موسوی و زهرا رهنورد از واکنش پدر خود و پخش فیلمی مستند درباره او خبر دادند. نرگس، زهرا و کوکب موسوی در یادداشتی نوشتند پدرشان در دیداری که اخیراً داشته و پس از پخش فیلمی که به گفته آنها فیلم حتاکانه و دروغ پردازانه تلویزیون توصیف شده، میرحسین موسوی درخواست توبه را غلط خوانده است. در همین حال احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان، نیز با اشاره به پافشاری میرحسین موسوی و مهدی کروبی بر موضع خود گفته اگر رأفت اسلامی نبود آنها باید اعدام می شدند. حسین قویمی در گفتگو با اردشیر امیرارجمند، مشاور ارشد میرحسین موسوی و سخنگوی شورای هماهنگی راه سبز امید، ابتدا درباره واکنش آقای موسوی درباره این فیلم مستند پرسیده است.
آنچه که مسلم هست، آقای موسوی از جریاناتی که در آن سال و در عاشورا اتفاق افتاد با خبر هستند و می دانند که آنچه که نشون داده شده پر از دروغ و افترا و تهمت هستش. خب عکس‌العمل‌شون قطعا اظهار تأسف از این هستش که چرا باید صدا و سیما کرالاصول وظیفه‌اش بیان حقیقت هست در صدد کتمان حقیقت و در بیاد وسیله‌ای باشه برای ایجاد تنش در کشور و همچنین تهمت و افترا. در رابطه با شخص خودیشون هم به هر حال ایشون هیچ وقت حرکت شخصی انجام نداده، برای منافع شرکت نکرده. وقتی به این نتیجه رسید که حکومت در حال انحراف از خاص اراده مردم هست، از ایدئال‌های اصلی انقلاب هست، ملزم دید که وارد صحنه بشه و مطالبات مردم رو دنبال بکنه و لذا همونجوری که در طول مدیریت 8 سالیشون در دوران جنگ شاهد بودیم و سابقه اونها ایشون قبل از انقلاب و بعد از انقلاب داریم، دونیم که از موضع حق عدول نخواهد کرد. برای چه آقای مهندس موسوی یا آقای کروبی باید بیان توبه بکنن، از گناه ناکرده توبه بکنن؟ این کتمان حقیقت هست و قطعا آقای موسوی چنین کاری رو انجام نخواهد داد.
آقای امیر ارجمند، احمد جنتی دبیر شورای نگهبان در نماز جمعه تهران با اشاره به اینکه میرحسین موسوی و مهدی کروبی همچنان بر مواضع خود پافشاری میکنند گفته که آنها حاضر به اظهار ندامت نیستند و به گفته او اگر رأفت اسلامی نبود آنها باید اعدام میشدند. واکنش شما به این حرفهای آقای جنتی چی است و اصولا چه جرمی مرتکب شدند آقایان موسوی و کروبی که از منظر آقای جنتی آنها مستحق اعدامند؟
آقای موسوی و کروبی تنها جرمشون دنبال کردن مطالبات مردم به طریق قانونی و سلامت‌آمیز هستش و هیچ تقصیر مرتکب نشدن. اگر کسی باید در ایران محاکمه بشه، اسمش آقای جنتی هست. بلد این که آقای جنتی و تیم ایشون از جمله افرادی بودن که تنش‌ها رو در ایران باعث شدن و تقلب رو تایید کردن. از ابتدای روند انتخابات در تخلفات انتخاباتی مشارکت داشتن و بعدا هم در تایید این تخلف و تقلب همراهی داشتن و بعدا در ایجاد تنش. ببینید، آقای جنتی به عنوان امام جماعت در تهران سخنرانی میکنه، افراد نگاه بکنن که ایشون چند کلمه حرف رحمانی زده، از اسلام رحمانی صحبت کرده. ایشون نماینده دار و درفش و خشونت بوده تا امروز و الان هم ساکت نمیشینه به جهت اینی که فکر میکنه با تحولاتی که در کشور وجود آمده روز به روز پرونده اونها بیشتر برای مردم آشکار خواهد شد و فجایعی که به وجود آوردن بیشتر آشکار خواهد شد. آقای جنتی یکی از عناصر بحرانزا در کشور هستش و ایشون تنها خودش نیست، ایشون بلنگو یک عده هست. بعضی‌ها تصمیم میگیرن که کارو انجام بدن، آقای جنتی میاد اون رو نمایندگی میکنه. الان الحمدلله در حوزه بین‌المللی مسئله تا حدودی حل شده، توافقات صورت گرفته و مسئله پرونده هستی ایران داره سمت و سوی مسالمت‌آمیز تعیین میکنه. معلوم نیستش که چرا افراد مثل آقای جنتی اجازه نمیدن کشور آرامش داشته باشه، از همبستگی برخوردار باشه تا کشور بتونه با دادن امتیازات کمتر میزان بیشتری از اعتماد بین‌المللی کسب کنه و مختلفانه‌تر در صحنه بین‌المللی حاضر بشه.
در واکنش به اظهارات احمد جنتی، علی مطهری نماینده تهران در مجلس آقای جنتی را به ترس از محاکمه علنی میرحسین موسوی و مهدی کروبی و همچنین استفاده از کم اطلاعی و عواطف مذهبی مردم برای به کرسی نشاندن حرف باطل متهم کرده. از منظر شما آقای امیر ارجمند، آیا آقای موسوی حاضر به شرکت در یک دادگاه و محاکمه علنی هستند؟
ببینید، تا حالا مگه یه روند قانونی دنبال شده؟ دنبال کردن روش‌های قانونی، فرآیندهای قانونی وظیفه حکومت هست. اگه حکومت کسی رو متهم به امری میکنه باید از طریق فرآیندهای قانونی کار انجام بده. فردم در یک دادگاه عادلانه و منصفانه حاضر میشه و پاسخگو هم خواهد بود. آقای مستعی و آقای کربی از هیچ مرجعی خوف و ترس ندارن، ولی اینها هستن که حاضر نمیشن هیچ مرجع قانونی منصفانه رو برای رسیدگی تشکیل بدن. هر وقت که دادگاه عادلانه باشه، دادگاه علنی باشه. قطعا و یقینا آقای موسوی کروبی سخنان خوشون رو خواهند گفت، اونجا معلوم میشه که چه کسی تقصیر داره.
امیر حسین امیر ارجمند بود، مشاور ارشد میر حسین موسوی و سخنگوی شورای هماهنگی راه سبز امید، که در مورد واکنش میر حسین موسوی به فیلم مستندی که علیه او در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ساخته و پخش شد صحبت میکرد، و همچنین اظهارات احمد جنتی دبیر شورای نگهبان. اما ساجده عرب سرخی، دختر فیض الله عرب سرخی، از اعضای پیشین شورای مرکزی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی که روز یکشنبه 3 آذر ماه برای پاره توضیحات به دادسرای اوین احضار شده بود، بازداشت شد. فهیمه خضر‌حیدری در گفتگو با مریم شربتدار قدس، مادر خانم عرب سرخی، از او پرسیده دخترش چرا به دادسرای اوین احضار و چرا بازداشت شده است. مریم شربتدار قدس پاسخ میداد:
والا این چراها رو که در واقع اونایی که این کارا رو میکنن باید بگن. 12 روز پیشم خود منو احضار کرده بودن. من که رفتم یه اتهام جدیدم تازه به من تفهیم کردن، نشر اکاذیب. همین ارتباطه و همین مصاحبه ها هم تمام اینا مثلا جرائم من بود، اتهاماتم بود. آخرین دفعه هم گرفتن منو با کفالت فرستادن بیرون. منتها گفتن که دخترت هم قراره که احضار کنی، اما اونو با سند میفرستیم، نگهش نمیداری. که منم اتفاقا عمل داشتم، جراحی داشتم، الان بستری هم تو خونه. منتها اینا دیگه خودشون انگار، یعنی اتهام من صحبت با شبکه های دیگه بود، مثل که خودشون دلشون نمیخواد اصلا ساکت بمونیم. چون من بهشون گفتم هر جا ظلم کنی، من طبق آموزه های دینی نمیتونم ساکت بشینم، ظلمو باید فریاد کنم. این بچه من مگه چیکار میکرد؟ به خود بازپرسم گفتم دختر من داشت تو فرانسه درسشو میخوند و بچه داری میکرد، هزینه‌ش هم که اینجا ما میفرستادیم. مسخره بازی دیگه که نمیدونم. حالا تازه شاکی اون هم سپاه، هم اطلاعات. شاکی پرونده های من و اون یکی دخترم فاطمه فقط سپاه بود، الان دیگه هم سپاه و هم اطلاعات. با این قضایای مذاکرات و اینا نمیدونم، یه دستایی بازم من همیشه گفتم یه دستایی تو کاری که بگن مثلا اتفاق خوبی نیفتاده. اگه واقعا کسی دنبال عدالته، بره ببینه که کی داره این بحرانا رو به وجود میاره. آخه من این بچه این نمیدونم چی جواب بدم. یه بچه کوچولو داره ابتدایی، بچه میگه من میخوام مصاحبه کنم، شما ببینید به کجا رسیده.
خانم شربتدار، گفتید که هم سپاه و هم اطلاعات از دختر خانم شما ساجده عرب سرخی شکایت کردن. دقیقاً چه شکایتی دارن این نهادها از ایشون؟
اونو دیگه به من نگفتن. یعنی تو نامه هایی که اومده بود عین همون نامه هایی بود که برای من فرستاده بودن دم در. احضار کرده بودن ادای پاره توضیحات و یه برگم که برگه ممنوعیت خروج و اینا، برای ایشون هم همینطور اومده بود. اتفاقا ما با کمال صداقت، یعنی اینا اگر یک ذره عقلانیت حاکم بود میفهمیدن یعنی چی. ما خونه هم نبودیم، میتونستن این برگا اصلا معدوم شده باشه، چون یه وقت نظافت چی میاد بیرون تو راه رو اینا رو تمیز میکنه. ما اگر اون برگه ها رو هم ندیده بودیم خب نمیرفتیم، چون تحویل ما هم داده نشده بود. این بچه با صداقت پشده رفته یعنی چی؟ یعنی که پاک پاک دیگه. منتها آخر وقت گذاشتن الکی گفتن سند، و بعدم سندو که بردیم گفتن این مبلغ کمه، سند بیشتر رو که رسوندیم گفتن نه الان دیره، با اینکه هنوز 2.5 دیگه آخراش میتونستن، یعنی گفتن نه حالا الان دیره، حالا برید فردا صبح بیاید. نمیدونم حالا فردا صبح، ولی بردن دیگه این بچه رو بردن. حالا شما فکر کنید هم بخواد بازجویی سپاهو پس بده هم اعلام، نمیدونم.
ساجد عرب سرخی، خانم شربتدار، چرا اساسا از فرانسه به ایران بازگشته بود؟ آیا پیش بینی نمیکرد که مشکلی برایشون درست بشه در ایران با توجه به هر حال وضعیت قبلی که خانواده شما داشتن؟
نه آخه، چون میگم تلاک پاک چه منتش به خاکه، چون اتفاقا کاری نمیکرد پیش بینی نمیکرد. به خاطر همینم اونجا درسشو که خونده بود بین به اصطلاح ترمش گفت مثلا بیاد پدرشو ببینه که بیمارستان بستری بود و موقع هنوز آزاد نشده بود. گفت تا بابا رو برنگردوندن من بیام ببینم پدرمو. اومد اینجا که دیگه متاسفانه حالا خوردیم به این قضیه دیگه.
و خود آقای عرب سرخی روزها در چه وضعیتی هستن؟
ایشون هم دیگه بعد از اینکه آزاد شدن از بیمارستان مرخصشون کردیم، مشغول درمان فیزیوتراپی و پرستاری از بنده ان که منم همون عمل رو چرمیسیش کردم.
مریم شربتدار قدس بود، مادر ساجده عرب سرخی، که دیروز بازداشت شده و با همکارم فهیمه خضر حیدری گفتگو میکرد. به پایان صبحانه با خبر امروز رسیدیم. در اینجا من رضا ولیزاده به نمایندگی از همه همکارانم از شما خداحافظی میکنم و براتون روز و روزگار خوب و شیرینی رو آرزو میکنم. موسیقی